محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. احمدک اللهم افضل ما حمدک حامد و امجدک امجد ما مجدک ماجد، یا معروفا بالآیات و موصوفا بالعلامات و منزلا للتحیات والبرکات. نحمدک و نستعینک و نصلی و نسلم به افضل السلام و الصلوات علی سیدنا و سید المؤمنین و المؤمنات حبیبک الذی سمیته فی السماوات به احمد و فی الارض به ابی القاسم محمد. و علی آله البراهین الواضحات و الحجج البالغات و لا سیما بقیت الله الذی یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا، فکن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسکنه ارزك طوعا و تمتعه فيها طویلا. لعنت بسیار و نفرین بیشمار می فرستیم به تعداد ستارگان آسمان و رمل و ریگ بیابان و قطرات باران و برگهای درختان بر ظالمینی که اساس ظلم و ستم را بر اهل بیت عصمت و طهارت بنا نهادند و در این ستم پیشگی از هیچ گونه جنایت، جسارت و وقاحتی به آستان قدس اهل بیت فروگذار نکردند. خدای اول و دوم و آخر ایشان را لعنت بفرماید و آن به آن بر عذاب آنان بیفزاید و به حق صدیقه کبرا هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برسانه. یارب فرج امام ما را برسان. سخن در این بود که عرض کردیم که به هیچ روی دیدگاه اهل بیت، اهل صلوات الله علیهم اجمعین و مکتب اهل بیت این را نمیگوید که انسان زندگی راهبانه، مرتازانه، صوفیانه پیشه کند و فقر را ترجیح بدهد بر ثروت، مریضی را ترجیح بدهد بر عافیت و مخمول و ذکر بودن را ترجیح بدهد بر شهرت و رنج را بر رفاه معیشت. نه، گفتیم اگر یک مؤمنی به راستی از حرام ها بپرهیزد و به تمامه به واجبات عمل بکند و مقید باشد به حلال و حرام در کسب و کار خیش که لقمه حلال بخورد و به عیال و فرزندان خود لقمه حرام نخوراند و به صورت عادی و بسیار راحت زندگی بکند، این مرد نیکبختی است، سعادتمند است، اوج سعادت رو هم دارد. اما شخصی است عادی و مؤمنی عادی و خوب، رحمت الله علیه، رضوان الله تعالی علیه، ان شاء الله يدخل الجنه و يفوز بالسعاده، ولی مرحله بالاتر مرحله ای است که شخصی هوس کند جزء انصار و دین الله و مجاهدین فی سبیل الله باشد. اون مطلب دیگری است که اگر قرار شد که انسان مجاهد فی سبیل الله باشد و ناصر و دین الله، این به آسانی به دست نمیاد. اینجا ناس برورد تنعم نبرد راه به دوست. اینجا با رفاه معیشت و با استراحت کامل و با ثروت و با سلامت و با عافیت همیشه توامان نیست، بلکه رنج بسیار بباید، بلکه تلاش لازم داره. گفتیم ماده مجاهد فی سبیل الله، ماده جهاد از چیست؟ از جهد، از تلاش، از کوشش. و تلاش و کوشش در لغت عرب، جهد یعنی تلاش سخت، سخت کوشی را میگویند جهد، یک کاری که دشواره، مسیری که دشواره رو طی کردن. نظام مجتهد کسی است که تمام توان و تلاش و سعی خود را به کار میبرد سخت کوشانه تا بتواند استنباط احکام الهی بکند. در زیارات برخی از اصحاب الحسین شما میخوانید که من شهادت میدهم که صبرت و اجتهدت، صبر ورزیدی و اجتهدت، مثل زیارت جناب حبیب ابن مظاهر که امروز به حمدالله ذریح نوعشون هم نصب شد. و اجتهدت، جهد کردی، تلاش کردی، تلاش سخت کوشانه و نستوهانه، این میشه مجاهد. وعده داده بودیم که در این چند شب سخنی عرضه بشود در این که شرایط مجاهد فی سبیل الله چیست، شرایط ناصر و دین الله و خصوصیاتی که باید دارا بوده باشد چیست. اولا در قرآن ستوده است مجاهدین فی سبیل الله را، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، خدای برتری داده است مر مجاهدان را بر کسانی که نشسته اند و جهادی نمی کنند اجر عظیمی را. در شریفه دیگری فرمود ولنبلونکم، حتما شما را می آزماییم تا ببینیم مجاهدان کیند و غیر مجاهدان کیند. این هم هست. البته اینو به شما عرض بکنم، اگر کسی بخواد همون زندگی عادی رو داشته باشه و لقمه حلال بزنه بچهش بده و حرام مرتکب نشه و یک مؤمن عادی باشه، همین هم سخته، همین سخته. روایت داره در آخر زمان مؤمن خیلی سور نمیده چون انقدر پول حلال پیدا نمی کنه که سور بده. خب حالا اگر کسی واقعا مقید به حلال و حرام بخواد باشه، در این تهران جوانی واقعا بخواد 100% چشمش پاک باشه، سخته. این خود جهاد لازم داره، یعنی همون مرحله اولی هم جهاد لازم داره. منتها خب اسمن به اون گفته نمیشه مجاهد، و الا ای شهان کشتیم ما خصم برون، ماند خصمی زو بتر در اندرون. جهاد نفسی از همه مشکل تره، جهاد با نفس از همه مشکل تره. افضل الجهاد در حدیث داره بالاترین جهاد، جهاد توست با نفسی که بین جنبیک، با همین نفس خودت که در دسترس توست. یه کسی تصمیم میگیره واقعا خلاف نفسش عمل بکنه، سخته، خیلی سخته. تصمیم میگیره به طور مطلق هیچ گناهی نکنه، خیلی سخته. به طور مطلق هیچ غیبتی نکنه، سخته. ممکنه در غیبت کردن موفق بشه که آقا زبانش رو گاز بگیره و غیبت شنیدن که هر کسی حرف مفت میزنه میگه آقا بفرمایید لطفا ساکت نمیشه دیگه، گاهی مثلا کیه، گاهی کیه، گاهی مثلا اونه، گاهی اینه، گوش میده آدم، بعد میشه فرقی نداره با کسی که غیبت کرده. همون قسمت اول هم پس سخته، اما سخن ما این است که نه، جدای از جهاد نفس که بر علیه نفس خودش باید جهاد کنه، تهذیب نفس بکنه، قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، بعد از او تصمیم میگیره ناصر و دین الله باشه. خداوند متعال هم سبب ساز است هم سبب سوز است. همون خدایی که هادی است و هدایت به دست اوست، انک لا تهدی من احببت ولکن الله من یهدی من یشاء، خدا هدایتگر حقیقی است. ائمه و انبیا را هادی قرار داده است، اونها را هدات مهدیین قرار داده است. بعد این هدات مهدیین که در هر زمانی حجت خدا هست، با اینکه خودش حجت خداست و هادی است، می آید و به مردمان می گوید من انصاری الالله. همون عیسایی که دست می کشید جزامی شفا می یافت، دمی بر می آورد، دمش مسیحایی بود و شخص مرده زنده می شد. همون عیسای با این همه اعجازها می گوید من انصاری الالله، کیست مرا یاری کند در راه خدا. و قال الحواریون نحن انصار الله، حواریون گفتن که ما یاران خداییم، گفتن اما به تمام شرایطش عمل نکردن. گفتن نحن انصار الله، اما یکی دو تاشون آخرش خیانت کردن. پیامبر ما که آمدن، مردم یثرب اوس و خزرج گفتن نحن انصار الله، گفتن ما انصاریم. به شرط نصرت وفا نکردن. شرط کرده بود، بیعت کرده بود که اگر من به یثرب و مدینه آمدم از شما نمیخواهم پول بهم بدید، از شما نمیخواهم منزل بهم بدید، از شما نمیخواهم کار بهم بدید، از شما نمیخواهم مسجد برایم بسازید، از شما نمیخواهم اگر جنگی اتفاق افتاد با مشرکین در کنار من بجنگید. این در بیعت با پیغمبر با انصار نیست، ولی از شما میخواهم که وقتی وارد شهر شما شدم از دخترم زهرا و فرزندان او تا هر وقت تا هر نسلی دفاع کنید. خیلی جالبه. این بیعت کجا بوده؟ این بیعت و این شرط کجا بوده؟ بفرمایید. کسی بلده بگه. جسارت به شما نشه. نه میخوام آقایون بفرمایید. جسارت به شما نشه. بفرمایید. نه اونجا نبود. نخیدم ارادت داری. اوس و خزرج وقتی که به مکه آمدند شنیدند پیغمبر اینگونه این مبعوث شده. 12 نفر نقبا اوس و خزرج، یعنی سعد ابن معاذ انصاری، سعد ابن معاذ ببخشید و قیس ابن عباده و سعد ابن عباده، اینها آمدن و به پیغمبر ایمان آوردن، مسلمان شدن. عرض کردن یا رسول الله چه کنیم؟ فرمود برگردید به مدینه، مردم رو به اسلام دعوت کنید، سال بعد بیایید. سال بعد آمدن 70 نفر آمدن. عرض کردن اینا رو مسلمان شدن و ما آمدیم. بعد دعوت کردن از پیغمبر اکرم که شما تشریف بیارید در یثرب و مدینه، ما اصلا شهرمون رو شهر شما مینامیم و لطفاً چه تو اندیشی، حکمان چه شما فرمایید، حاکم ما شما باشید، مردم دیگر مدینه هم به شما اعتقاد میورزند و اسلام میآورند. پیغمبر اکرم فرمودند که باید بیعت کنید و باید پیمان ببندیم. در مکه اوضاع خطرناکه. در منا سهرگاهان در فلان گردنه کوه منا عقبه سحر بیایید. 1 ساعت به طلوع فجر صادق اون 70 نفر آمدن. پیامبر با امیر المؤمنین و با جعفر و با عباس آمدن. اونجا اون 70 نفر بیعت کردن. دعوت کردن پیغمبر رو، فرمود باید بیعت کنید. بیعت من چیه با شما؟ این است که اگر مدینه آمدم از شما خونه نمیخوام. اگر آمدم پول نمیخوام. اگر آمدم من شرط با شما نمی کنم که اگر مشرکین قریش با من جنگیدن شما هم لازمه و واجبه با من بجنگید. نه، میتوانید بجنگید میتوانید نجنگید. تنها شرط من این است که اگر به شهر شما در آمدم از خانواده من باید در هر شرایطی، نه این نسل، در تمام نسلها دفاع کنید. انصار هم گفتن که نحن انصار الله. و بعد متاسفانه بعد از پیامبر اکرم به این شرط و به این بیعت عمل نکردند و باختند. ما زیاران چشم یاری داشتیم، خود غلط بود آنچه میپنداشتیم. در این شهر فرض بفرمایید که مؤمنی هست، صبح بلند میشه میره سر کارش، درآمدی رو حلال پیدا میکنه، برای زن و بچهش میاره، نماز ظهر عصرش رو خونده، نماز مغرب عشاش رو میخواند، مقید به این که حرامی رو انجام نده، چشمش پاک بماند، غیبتی نکنه، تهمتی نزنه، شب میاد پیش زن و بچهش بشینه، بگن بخندن، شامی بخورن، دو مرتبه بخوابن، تولیدی مثل بکنن، چند تا بچه تولید کنن، بعد این بچه ها رو بزرگ کنن، همینه دیگه، عروس دامادشون کنن بریم. اشکالی داره؟ نه، خدا پدرشو بیامرز. بسیار عالی. اما یه کسی میگه آقا من میخوام بیام که هیئت بزنم، علم امام حسین رو بلند کنم، دهه فاطمیه میخوام علم عزای حضرت زهرا رو بلند کنم، نیمه شعبان میشه میخوام جشن ولادت امام زمان، عید قدیر میشه ایها الناس حدث الیوم عنی فلیبلغ ادنا الورا اقصا کل من کان ترانی مولا فلتر الیوم حیدرا مولاها، من میخوام مبلغ قدیر باشم. محرم میشه من میخوام علم امام حسین رو به دوش بکشم، من میخوام مثلا فرض کن چایریز باشم، من میخوام استکانا رو بشورم، من میخوام کفشا رو جفت کنم، من میخوام مثلا آشپز باشم، من میخوام جارو کنم، من یه مسئولیت دیگه. الان آقا همین الانی که بنده دارم صحبت میکنم صدای اسکان شستنش داره میاد، این مسئولیت رو قبول کرده دیگه. این یه چیز اضافی است بر اون وظیفه ظاهری بندگیش، یه مرحله بالاتره. آقای دیگه داره آشپزی میکنه. ما الان در مشهد خیریه هست به نام حضرت علی اصغر مال دوستانمون، یک کسی از دوستان ما بیش از 15 ساله هر جمعه از شب جمعه اونجا باید برن دیگه رو بار بگذارن، 4-5 تا دیگه بزرگ برای 1000 نفر غذای این آقا باید بپزه. کاسب اصلا آشپز نیست، اما آشپزیش هم یاد گرفته. 15 سال این جمعه نداره، شب جمعه اونجا تا صبح آشپزی میکنن، صبح 1000 نفر از مستمندان و آبرومندان و اینها میان غذای گرم میگیرن، تا ظهر باید این غذاها رو یکی یکی بدن، تا بعد از ظهر دیگه رو بشورن، آشپزخونه رو تمیز کنن، تحویل بدن تا هفته بعد. 15 سال این جمعه نداره، زن و بچه نداره، عیشی نداره، عیشش همونه. این دیگه جز وظایف واجبش که نبوده. این ناصرالدین الله هست در این حد. عرض کردم شب گذشته اگر آیه امینی القدیر رو نمی نوشت که روز قیامه به صلابش نمی کشیدن، مثل فقیه دیگه درسشو می داد. اما این که از این شهر به اون شهر بره بنشینه تو کتابخونه ها خاک بخوره، یه خاطرات عجیبی داره آقای امینی. یه کسی نسخ خطی داشته شخصی تو خونش، در عراق سنی هم بوده. آقای امینی میره بهش التماس میکنه که در این کتابخانه شما همچین کتابی هست، اجازه بده این کتابت رو من ببرم امانت، یادداشت برداری کنم بیارم. گفته ابدا، نمیدم کتابمو بیرون، ممکنه بره بر نگرده. گفته اجازه بده بیام از روش بنویسم. گفته باشه این کار ممکنه. آمدن حضرت مرحوم آقای امینی تو کتابخونه این، اینم که کتابخون نبوده دیگه، کلکسیون جمع کرده بوده، دو سه تا اتاق پر خاک سالا درش بس. درو باز کرده گفته بفرمایید. چی میخواید شما؟ گفته هیچ، فقط میخوام بنویسم. بعدن اون آقای سنی اومده به کسی گفته بود که آقا این اصلا بشره؟ تو چرا؟ تو از روزی که رفته تو این اتاق فقط برای وضو میاد بیرون، 3 روزی تو این اتاق نه غذایی خورده، فقط می نویسد. چون کتاب بهش نداده بود، کپی و اینا وجود نداشته که اجازه نمیداده بره بیرون، فقط از روش رونویسی میکرد. یه نمونه دیگه به شما عرض بکنم، ببینید معنی جهاد اصلا فی سبیل الله چیه، تا بدانید که آقا مثلا من اگر آمدم تو هیئت و روزه ای خوندن و پای منبری نشستم و بعد دو سه تا زدم به سینم و برم بخوابم و صورت 10-11 زور بخوابم، میگم دیگه آقا ما عرض میشود مجاهد فی سبیل اللهیم و انصار الحسینیم و ما حسینی هستیم، حسینی ادعاش گوش فلک و پا. نه کاری، نه کسبی، نه جدیتی، نه صفت، هیچی، فکر کنه تمامه. چه مردانی بودن. مرحوم میر حامد حسین هندی که دیشب عرض کردیم صاحب ابقات 40 جلده، میشنود که کتابی هست در مدینه پیش آخوند سنی که این کتاب برای نوشتن ابقات لازمه، هیچ کارش هم نمیشه کرد، مخصوصا اگر بگن آقا این کتاب رو بدید که ما میخوایم یه چیزی مدرک ازش در بیاریم علیه خود شما، سلام که نمیده. یه عالم، یه مجتهد در اون سن و سید از هند اون زمان با چه وسایلی بوده؟ 747 بوده یا ایرباس 380؟ از هند اون زمان با وسایل اون زمان با کشتی بلندش میاد عربستان، میره مدینه بدون عبا و عمامه با لباس کارگری، میره در خونه این سید، میگه آقا من بیکارم، پیرمردم، کارگر نمیخواید، نوکر نمیخواید؟ میگه نه. میگه آقا من غریبم، بیکارم، بیاید منو به نوکری قبول کنید. میگه باش، اصرار میگه باش. میره شروع میکنه تو خونه اون نوکری کردن، جارو زدن، شستن، رفت. بعد میگه من یک کمی حالا نوکر هستم، نه یک کمی علاقه دارم به کتاب خوندن، میشه شبا تو کتابخونه شما بخوابم؟ میگه بخواب. 2-3 ماه تو خونه اون نوکری میکنه، شست رو میکنه، شبا از اون کتاب مینوشت. 2-3 ماه کتاب میشه، میاد میگه آقا من خواهم برم به شهر و دیار خودمون، دیگه نوکریمون بسه، خواهیزتون بریم. یه به امان خدا بر میگرده هند و کتابی که نسخه برداری کرده بوده، یک نامه ای مینویسه بون آقای سنی که جناب آقای محترم، بنده ای که در خانه شما نوکری میکردم میر حامد حسین معروف بوده، این نسخه رو لازم داشتم و هیچ راهی نداشتم جز نوکری، اما چون مسلمانم شما من رو حلال کنید که بدون اجازه شما از روی کتاب نسخه برداری کردم. بعد اون جواب نوشته که وایلا این چه همتی بود که تو میر حامد حسین تو خونه من نوکری میکرده و چقدر دین داری که نامه نوشتی که حلال کنید با اینکه ما با شما دشمنیم. ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. اگر خودتون رو تمرین دادید به سخت کوشی، به جدیت، اطرافیان شما گفتن این خیلی زحمت کش. ما برخی از طلبه ها چون بالاخره درس میدیم، برخی از طلبه ها رو از روز اول میبینیم این خیلی زحمت میکشه، از روز اول یه حسابی براش باز میکنه. برخی از طلبه ها میبینیم که این سر کلاس هم داره چرت میزنه، معلوم میشه که خبری نیست، معلوم میشه به قول ما طلبه ها بتله است. در روایات هست اللهم اینی اعوذ بک من الکسل والفشل، خدایا به تو پناه میبرم از اینکه کسل باشم و فشل باشم، سست عنصر باشم. زین همراهان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. در این راه، در راه یاری دین و خدا، اگر یک کسی گفت اللهم اجعلنی من اعوانه و انصاره و شیعته و مقویت سلطان، خدا من از یاران امام زمان قرار ده، عجب عجب، شما از یاران امام هست، خب چیکار باید بکنی؟ چیکار باید بکنی؟ یاران امام است. سعی کنید، من جسارت نمی کنم خدمت شما. این فیلم و نوار رو ممنونم از گروه صوت جلسه شبان القاسم، صبح گاهان نوار دیشب رو فرستادن و ما گذاشتیم و تا همین عصری می دیدم که 1000 نفر دیگر شنیدن. برای همه کسانی که صدای منو می شنون از نسل جوان عرض می کنم، باید سخت کوش باشید، در هر رشته ای که هستید معروف باشید که آدم زحمت کشیه، آدم خستگی ناپذیریه، آدمیه که علت دوام میدود، پرکاره، تا بشوید از انصار الحسین، یا بشوید از انصار دین الله، یا بشوید مجاهد فی سبیل الله. هر طلبه ای طلبه مجاهد نیست، هر کاسبی کاسب مجاهد نیست، هر زنی همشیره ها دختران من مخدرات در قسمت بانوان تشریف دارن، اونها باید جهاد داشته باشن. جهادشون چیه؟ آمدن خدمت پیامبر اکرم، زنان مدینه، زنان مؤمن، مؤمنه، عرض کردن یا رسول الله این همه روایات و فرمایشات که نسبت به فضیلت جهاد میفرمایید و بعد میفرمایید جهاد از زنان برداشته شده، ما حق نداریم بریم جبهه و غزوه و سریه و به جنگیم، خب ما چی؟ فرمود جهاد المرأت حسن و تبعول، جهاد زن نیکو شوهرداری کردن است. شوهرداری کردن خب هر زنی بالاخره حالا ازدواج کردن دیگه، این که با هنرمندانه، با هنر، مرحوم آیت الله هاشیخ علی نمازی صاحب مستدرک سفینة البحار خیلی بعد از مرگ همسرشون بیتابی میکردند و اظهار حزن، گفته شد به ایشون که آقا مثلا چطور این همه، ایشون گفتن ما در یک اتاق 3x4 اجاره ای زندگی میکردیم اول زندگیمون، چند تا من اولاد داشتم، این زنم چنان این بچه ها رو اداره میکرد و ساکتشون میکرد بدونی که عقده ای بار بیان که مزاحم مطالعه من نباشن، و من 5 بار بهار را از ابتدا تا انتها این 110 جلد را دور کردم تا بتونم مستدرک سفینة البحار رو بنویسم، 5 بار. و این زن بود که زندگی را اداره میکرد و اتاق زندگیمون را اداره میکرد که من بتونم این کار رو بکنم. از علامه طباطبایی نقل شده که ایشون هم بعد از رحلت خانمشون خیلی گریه میکردن، ایشون گفته شد که آقا حالا عشق پیری گر به جنبت دیگه، حالا شما بعد از عمری مثلا 80 سال اون خانمتون مرده چه خبره؟ لیلی مجنون که نبودین، شما اول زندگیتون هم که نبوده. گفتن نه، اگر اون نبود من نمیتوانستم المیزان رو بنویسم، تمام توفیقات من بر اثر صبر او بود و استقامت او. چای میریخ برای من میامد میگذاشت، نمیگفت که آقا چای آوردم که حواسم پرت نشه. من حواسم به نوشتن بود، چای سرد میشد، نمیامد بگه آقا این چای سرد شد که ما آوردیم، چرا نخوردید؟ بدون اینکه چیزی بگه میرفت و مرتبه گرم میکرد میآورد. گاهی تا چند بار تکرار میشد، حتی یک بار بروم نیاورد. جهاد المرأه حسن تبعود. خب بعضی وقتا مردها زور میگن، بعضی وقتا مردها حرف مف میزنن، حرف مغرورانه میزنن، حرف بی خود میگه. خواهم برم دیدن پدرم، همینجوری دنگش میگیره که نمیخواد بری. دلیلش دلیل هیچ، نمیخوام بری. این اگر اطاعت بخواد بکنه که باید اطاعت بکنه، خیلی هنر میخواد، خیلی سخته، و چون سخته میشه جهاد. اگه آسون باشه که جهاد نمیشه. یک سفره، یه چرب و چیلی، یه هفت رنگ پلو با فسنجون، عرض میشود که شبان القاسم این فسنجون حسابی ما رو اسیر کرده. شب چندم هست حالا؟ شب آخر؟ خیلی خوب، بس بیایم تا شب آخر، چاره ای نیست. خب سفره انداختن و کوفته تبریز، و شما هم گفتی فسنجون بلدی بپزی. خیلی خوب. خب سفره رنگین، اون طرف هم یک استخر مرتب، یک عرض می شود که میوه گلابی نتنز و چنین و چنان و خربزه مشهدی ما رو گذاشتن، استخر و شب است و شاهد و شمع و شراب و شیرینی. بگن آقا جهاد کنید شما بی زحمت، یک جهادی به خرج بدید، اینا رو بخورید و این میوه رو بخورید و بعد تنی هم با آب بزنید. اسم جهاده؟ اسم تن پروریه. جهاد چیه؟ جادونه که یک نوجوان 15 ساله در تابستان 17 ساعت گرما روزه بگیره و در این حال مثلا فصل امتحاناتش بشه یا کنکورش بشه یا درس بخونه. امروز خیلی متاسف شدم شنیدم که یک سلسله دبیرستان‌های از در تهران که نخبه‌های بچه‌ها رو جذب می‌کنن و بهشون در ماه رمضان میگن مقید باشید، روزه نگیرید که لطمه به درس خوندنتون نخوره. تأکید می‌کنن که روزه نگیرید که لطمه به درس خوندنتون نخوره. خیلی واقعا از شخصی که خودش جز مسئولین تربیتی و آموزش پرورشه برای من نقل میکرد، خیلی باعث تأسف. غرض این است که جهاد چیزی که سختی درش باشه، و اولین خصوصیت مجاهد فی سبیل الله و انصار ولی یک و انصار الحجه و انصار دین الله چیست؟ سخت کوشی، پرکاری. باید پرکار باشید. خدای رحمت کند یک کسی از پرکارترین شخصیت‌های شیعی و مجاهدان فی سبیل الله و یاوران دین، مرحوم آقای دکتر مهندس سید محمد علی شهرستانی تابزراه بود. من شهادت می‌دهم که او از پرکارترین شخصیت‌های شیعه در راه دفاع از اهل بیت و تبلیغ معارف اهل بیت و خدمت به اهل بود، شهادت میدهم. و خاطرم هست که در اواخر عمر ایشون میگفتش که ما امسال شعارمون رو برای کار خودمون گذاشتیم هات ورک، که با تمام توانمون باید کار بکنیم، چهار موتوره باید کار بکنیم. و کارهای از او دیدم که از جوانهای چست و چابو که 20 ساله یک قوی پر انرژی ندیده. شون در اواخر عمرشون، اواخر که نه، شاید 20 سال آخر عمرشون، این مریضی پارکسون گرفته بود، دستاش می‌لرزید. اون سقف زیبای حرم امام حسین رو ایشون طراحی کرد با اون دست. یعنی بارها ما با هم غذا خوردیم، قاشق رو که ایشون برمی‌داشت و دهنش نمی‌رسید، می‌لرزید، می‌ریخت غذا. یه چیزی رو درست نمی‌تونست امضا بکنه. در 80 سالگی آروم نمی نشست. در 80 سالگی کارهایی میکرد که شما باورتون نمیشه. حرم حضرات عسکریین علیهم السلام رو منفجر کردن، خاک ها تپید. 2 سال هیچ کسی نمیتونست دست به اون خاک ها بزن، هیچ کی جرأت نمیکرد بره سامر. حضرت آقای وحید بسیار ناراحت بودن. بالاخره ایشون زنگ زدن به آقای سیستانی که اگر شما کاری نمیکنید من خودم اقدام بکنم. هر دو مرجع زنگ زدن به آقای دکتر شهر، آقای سیستانی به نوری مالکی گفتن، نوری مالکی با یه شرکت ترکیه ای صحبت کرد که بیان اینجا رو بسازن، قرارداد بستن با دولت عراق. شرکت ترکیه آمد سامر را خاکا رو دید، قرارداد بسته، بیانه رو گرفته، وسایلش رو آورد، دید اینقدر کار سنگین و سخته و محیط نامنه که وسایلش رو گذاشت رفت. پشت سرش هم نگاه نکرد. پشت سرش یونسکو قرار داد بس که یونسکو بیاد بسازه. یونسکو یا آمدن دیدن اصلا اینجا جایی موندن نیست، رفتن. اینا که رفتن یعنی درمانده شدن، آقای شهرستانی با 80 سال عمر بلند شد رفت در تابستان در گرما، هر آن سامر را ممکنه مورد حمله قرار بگیره، کمرشو بست، ظرف 6 ماه گنبد رفت بالا. من در ریز جریانات بوده. شون رفت پراگماتیک عمل میکرد، یعنی عملگرا بود. میبینی آخه با بعضی ها صحبت میکنی میگه اگر اینجوری بشه اینجوری بشه اینجوری بشه، آقا کمرتو ببن آسیناتو بزن بالا یا علی مدد کار کن، بعد حرف نزن، حرف 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 به عمل کار براید، به سخنرانی نیست. ایشون آمد در کربلا، نمیخوام وقتتون رو بگیرم، خدا میداند من آرزو دارم خاطرات خودم رو از این مرد بنویسم که چه نکته آدرش داشت. ایشون که وارد سامر را شد ننشست بگی که اگر اینجوری کنیم اینجوری کنیم، باید اول مثلا چند میلیارد پول بیاید به من بدید، من طراحی کنم رو کامپیوتر 3D Maxش آماده کنم فلان. نه، به محض اینکه وارد سامر را شد گفت آقا چه هرمو بسازیم چه نسازیم، الان به اندازه 100 کامیون خاک رو قبر مادر امام زمان ریخته، خاک ها رو جمع کنیم. تیم برد از جوانان پرشور خاکا رو برده، خاکای زیر گنبد. ما بودیم چیکار میکردیم جوانها؟ وقتی در جوانی علم نداشته باشی وارد کار که بشی شلوغ کار میکنی، متخصصانه کار نمیکنی. ایشون خاکای زیر گنبدی که برد میدانست که اون گنبد با اون هم عظمت که خابیده کلیش خشتای طلاست که این بینه، داد همه رو سرنگ کردن تمام اون طلاها رو در آورد. در صورت که هر کی بود میگفت آقا بولدوزر بیاد ببره. بعد من رفتم دیدم منظور 100 کامیون خاک آوردن بیرون سن و تو سن خالی کردن. گفتم آقا اینا رو بدین ببرن. گفت نمیشه بدن ببرن. گفتم چرا؟ دقت میکنید؟ یعنی یک کسی که PhD معماریش رو از لندن گرفته، 30 سال تو لندن زندگی کرده، تو محیط غرب زندگی کرده، اعتقادش اینه، PhD دکترای معماری از لندن گرفت. گفت این خاکار که من نمیتونم بدم کامینا ببرن تو بیابون تخلیه کنن. گفتم چرا؟ گفت این گنبد حضرت عسکری بوده، ذکر امام زمان به این خاک ها خورده، این خاک ها مقدسه، من خاکار نمیدم هر جایی ببرم. این دید رو ببینید، اصلا من بختم زد. من طلبه بعد از 30 سال طلبگی اصلا توی حال و احوال نبودم، نمیفهمیدم. مگه این خاک همینجوری خاکه؟ آجر با آجرش آجر فی بیوتن ازن الله و ان ترفع و یسکر و فی اسما بوده، کجا بدیم ببرن؟ تا حالا چه کنیم؟ یک کسی از تجار متدین اصفهان همراه من بود، او پیشنهاد داد که من دستگاهی رو وارد میکنم خودم به عراق، پولشم خودم میدم که با این دستگاه اینا رو، این خاکا رو تبدیل به آجر کنیم، آجر، و این آجرها مقدس باشه، بسته بندی کنیم بفرستیم برای تمام حسینی‌های کشور ایران و جای دیگه، بگیم هر کدومتون 10 تا از این آجرها تو ساختمونتون کار کنید. دیدارو ببینید، دیدو ببینید. بعد جوونه نشسته تا ساعت 3:30 شب پای 90 بوده، بعدش رفته به پای مثلا 7:70 و از میشد کذا، هی آروغ میزنه تخمه میشکنه، خب بیکار بیار، هیچی در بساط نداره. یه پروژه شیعه داره انجام میشه، یه جایی پروژه‌ای داشت انجام میشد برای کاری از کارهای اهل بیت، یه جوانی آمده بود گفت بله امیرالمومنین گفتن هر جا ثروتی جمع بشه حتما غارت شده از جای دیگری. الله اکبر، چی میگی؟ گفت یقینا این آقایی که پول داده اینجا رو دارن میسازن یه کار مقدسی بود، مسجد حسینی، حتما پولش حرومه. خودش بیار بوده، نمیداند که اون کسی که اون پول داده بود اصلا آرامش نداشت، عمری هنرش این بود که در بیارم خرج اهل بیت بکنه. غرضم این است که آقای دکتر شهرستانی در اون محیط ناامن برداشت اون خاکا رو برد بیرون. بعد به من گفت وقتی خاکا رو بردم بیرون اولین کار واجبم چی بود؟ اینکه قبرها رو ایمن کنم. گفتم ممکنه فردا باز اینا حمله بکنن، عراق ناعم بیفته دست داعش، اینا که وقاحتشون حدی نداره، قبرها رو نشکافن. اولین کاری که کردم روی قبرها یک متر بتون مسلح ریختم که به هیچ عنوان این قبرها کسی دسترسی نداشته باشه. بعد چه کردم بعد چه کردم و بعد تا بیاید به هم بجنبی دیدید گنبد رفت بالا و ساخت استش. حالا اینجا صحبت زیاده که من اگر توضیح بدم که اون بعد گنبد چگونه ساخته شد، سازه جدید با سازه قدیمی با خش چگونه ترکیب شد و چقدر هنر بود، چقدر هنر بود. شون به من گفت این گنبد جدیدی که من ساختم اگر یک کسی موشک بهش بزنه، کاتیوشا بهش بزنه، آپیچی بزنه ممکنه سوراخ بشه، اما دیگه امکان نداره که این گنبد خراب بشه. جوری ساخته شده که بتونه ضربه رو بپذیره، سوراخ بشه اما متلاشی نشه. و من رفتم بین دو تا پوسته گنبد، اونجا که میری رفته بودم خدا میداند بین دو تا پوسته گنبد بهتم زده بود که چطور یه آدمی که دستاش میلرزه و 80 سال عمرشه و به این وضع اینو تونسته طراحی بکنه و اجرا بکنه، نه اینکه طراحی بکنه بگه و خودش اجرا بکنه. روز عاشورا زهیر ابن قین زانو زده بود کنار ابی عبدالله، با هر تیری که میزد یک نفر رو میانداخت، چنان قوی تیر میزد که اعجاب امام حسین رو به همراه داشت و امام دعاش کردند که مرحبا بکه یا شیخ. خب اینجوری نبوده که اونجا معجزه بشه، قبلا تمرین کرده، قبلا تمرین کرده. کسی که میخواد ناصر دین الله باشه باید یک شخصیت ممتاز و برجسته و زحمت کشیده و زحمت کش، هم قبلا زحمت کشیده باشه هم الان زحمت بکشه، افتخار باشه در پرتلاشی. کسی که یک طلبه آمد از من پرسید که آجا در شبانه روز چند ساعت مطالعه کنیم بسه، گفتم شما طلبه نیستی. گفت چرا خدا طلبه هم فلان مرسم دارم سوال میکنم برای برنامه ریزی. گفتم طلبه نیستی، طلبه کسیه که بیاد پدرش مادرش بگن آقا شما رو به خدا یه چیزی به این بگین، یک خوراکی هم بخوره، یک کمی مثلا استراحت هم بکنه، سر از پا نشناسه. اندر ره عشق غرق خون باید رفت و از پای فتاده سرنگون باید رفت. تو که میگی چند ساعت مطالعه کنیم بسه، معلوم میشه حال مطالعه نداری، از اول دنبال تخفیفی. بله؟ وقتی میگی بسه یعنی میخوای به مقدار کمش بسنده کنی، فایده نداره اینجوری، اینجوری که فایده نداره. برخی از فقهای بزرگ شیعه به من گفتن من قسم میخورم که 50 سال روزی 17 ساعت کار علمی کردن و مطالعه. روزی 17 ساعت خیلی آقا، پس کی خوابیده؟ قسم میخورده کسی که اعجوبه مطالعه بود. در احوالات آقای خویی آقای وحید نقل کردن، گفتن ما در جلسه استفتای آقای خویی بودیم، بعد یک کسی پیغام آورد که پسر آقا مرد، تصادف کرد مرد. گفتن چجوری بگیم به آقا؟ مرحوم آقای عاشق عبدالحسین واعظ‌زاده خراسانی رو دعوت کردن، زنگ زدن به شاب مثلا کسی فرزندمش که بیا که اوضاع خرابه، میخوایم به آقا بگیم پسرت جوان رشید تصادف کرده مرده، شما بیا که به من سیگ گفتیم بعد شروع کنی به روزه خونی دل پیرمرد سبک بشه سکته نکنه. آقای عاشق عبدالحسین آمد و کم کم شروع کردن گفتن. آقا دید عاشق عبدالحسین آمد و گفت چیه چه خبره وسط جلسه درسی؟ بعد گفتن آقا مثلا آقازادتون سانه ای تصادفی اتفاق افتاد و مثلا مریض بردنش بیمارستان. آقا خب گفت بالاخره چی شد، حالا چی شده؟ همه سراشون انداختن پایین. فهمید؟ فقیه. فهمید. گفت انا لله و انا الیه راجعون. گریه کرد. آقای عاشق عبدالحسین یک روزه خوند و روزه تمام شد. یک ساعتی گذشت. آقای وحید نقل میکنه. آقا افتن آقا اون کتاب بیارید. تا 4 صبح اونجا آقا ادامه داد جلسه استفتاش رو، جلسه مطالعات فقهیش رو با ما تا 4 صبح. مرد بودن، سخت گوش بودن. در احوالات مرحوم آقای شیرازی، آقای حسین محمد شیرازی آمده که ایشون به هیچ عنوان با آب گرم وضو نمیگرفت، با آب سرد وضو میگرفت که نشاطش بشه آب گرم بشه. که از رفقای ما وارد کننده کاشی و سرامیک و چینی و این لوازم اینجوری، گفت رفتیم چین یه توالت هایی دیدیم به پول دلار ما میشد 3 میلیون تومان توالت فرنگی، 3 میلیون تومان توالت فرنگی. گفتیم چی؟ گفت این تنظیم داره که مثلا آبش چند درجه باشه، بعد خود این سرامیک توالت فرنگی توش المنت داره که گرم باشه که شخص میشینه مثلا یخ نکنه یه دفعه، بعد تنظیم داره به تعداد خانواده که مثلا فرض کنید که حسن آقا میخوان بشینن مثلا چند درجه باشه این توالت، بعد مثلا فرض کنید که غضنفر میخواد بشینه یا مثلا کی میخواد بشینه، زبیده خانم میخواد بشینه، حالا اسم بعضی ها که نباید ببریم که توهین میشه بعد کار مشکل میشه، اون میخواد بشینه مثلا چجوری باشه؟ خب چه فایده داره؟ بعد کسی که رو اون توالت بشینه میخواد بشه نادرشاه؟ من این مثالی زدم، یک کسی گفتش که آقا این مثال خوب نیست رو منبر. نه چرا خوب نیست، حقیقت آخه لب مطلب رو باید بگیرید. پدر من وقتی من نوجوان بودم برای من قصه این نقل کرد، گفت بابا، پدر ما بازاری بود، گفت بابا وقتی نادر شاه رسید به هندوستان، اکبر شاه هند را که تمام هند مملکتش بود خب شکست داد، رفت نشست روی تخت اکبر شاه و اکبر شاه گفت بیا پامو ببوس. خود اکبرشاه هم تاج رو برداشت گذاشت رو سر آقای نادرشاه، خود اکبرشاه تاج رو گذاشت رو سر. بعد اکبرشاه به نادر گفتش که آخه تو چطوری تونستی ایران بعد از صفویه رو که تیکه تیکه و پاره پاره شده بود به دست محمود افغان سنی و اشرف افغان دو مرتبه جمع کنی منو شکست بدی، منی که پادشاه کل هند بودم؟ گفت بیا جلو. گفت بعد گفت دست بزن رو باسن من، دست بزن، دست زد، دیدین از زانوی شطور باسنش سفتره، پینه بسته و مثل زانوی شطور. گفت دیدی؟ گفت بعد گفت من همیشه خوابم روی اسب بوده، من از ایران تا اینجا تاختم آمدم، من سوارکارم، او باسن تو که روی تخت و پر و گو نر قشنگ نشستی، تو باید شکست بخوری از من. تیمور لنگ در خاطراتش نوشته که من فلان کشور رو فتح کردم، رفتم توی قصر پادشاه، یه 3 هفته که تو قصر پادشاه موندم، خب شراب برام می آوردن، غذاهای خوب می آوردن، حرمسرای این پادشاه دستم افتاده بود، بعد 3 هفته دیدم دیگه من اون مرد جنگی نیستم، فهمیدم باختم قصه رو. بلافاصله از قصر اومدم بیرون، دستور دادن برام خیمه زدن، رفتم دو مرتبه تو خیمه نشستم چون من میخوام کشور دوم حمله کنم که نمیشه با این تناسایی. الان مشکل ما این است که تناسایی خیلی زیاد شده حتی در نسل جوان ما، لذا شخص اهل زحمت کشیدن نیست. طلبمونو میبینیم که زحمت نمیشه توی درس، دانشومونو میبینیم زحمت کش نیست، بچهای کاسبمونو میبینن کاسه تهرون شما این ساعت چند بازار رو باز میکنه؟ من میگم آقا رکوده، خود رکوده که معلومه ساعت 11 زور وقتی برفتی بیرون چه چیزی در نمیاری. جوانها میگن بیکاری هست، راسته هست، میگن بیکاری هست، درسته هست، میگن رکود هست، درست، اما برای کسی که مرد کار باشه همیشه کار هست، مرد کار باشه همیشه کار هست. کتاب خوبیه بخوانید، خاطرات صاحب دوست، سنگ فرش همین خیابان ها از طلاست. یک بچه یتیم فقیر بوده که زندگی مادرش رو و 3 برادرش و خواهرش رو این تأمین میکرده با روزنامه فروشی. ببینید این به چه زحمتی کار کرده و چجوری آمده بالا. اصل پیام کتابم سخت کوشی و تلاشه. خب با تناسایی نمیشه در این دنیا چیزی شد، چه برسه پیش ولی عهد، چه برسه انصار و دین الله. لذا شرط اول این که آقا من جزء انصار دین و خدا باشم اینه که تمرین کنم آدم پرتلاش، پرکار و سخت کوش و مقاومی باشم. باید به خودم سخت بگیرم. جوان ها شما خودتون به خودتون سخت بگیرید. مکرر به من جوان های پیامک میزنن، اسمس میدن با کانال های مختلف، یا تلفن میزنن یا حضوری میان میگن حریف نفسمون نیستیم، اراده نداریم، مبتلا میشیم به برخی از گناهان. راهش چیه؟ راهش اینه که به نفس سخت بگیری. میگه آقا چیکار کنم؟ میگم برو وسط حال بخواب. اتاق خواب معنا نداره برای تو وقتی میبینی انقدر در مقابل نفس ضعیفی. برو وسط حال بخواب، رو قالی بخواب، یه پتو بنداز رود، جایی که شیطان نتونه تو رو وسوسه بکنه، جایی که در معرض دید تمام اهل خانواده هستی، زیرت هم سخته. خواجه نصیر الدین طوسی، حکیم قدوسی رضوان الله تعالی علیه، در کتاب اخلاق و تربیتش می نویسد کسانی که نوجوان دارید سعی کنید رخت خواب گرم و نرم برای نوجوانتان نیندازید، چون اون مرد نخواهد شد، تن آسا خواهد شد. تن آسا خواهد شد. مثلا در یک روز دیدی آقا اگر عصری چایی نخورم، حاج آقا من عصر اگر چایی نخورم سردرد میشم، این اول شکست من، یک انسانم، یک چایی منو باید چی بده؟ شکست بده؟ رفتم خدمت کسی از آقایان مراجع، خدا حفظشون کنه و سایه‌شون باشه، چایی آوردن برای بنده، شای ابو علی. بعد آقا به من فرمودن که چای رو با قند میخورید یا با شکر؟ گفتم اصلا فرق نمی کنه، شو قند چو شکر. به اصطلاح طلبگی عرض کردم که آقا ما لابه شرطیم. فرمودن احسن، همین درسته، طلبه باید لابه شرط باشه. اگر من برای خودم مردم مثلا شرط بکنم که آقا من باید رخت خوابم این باشه، من باید چایم این باشه، غذای من باید با روغن مثلا فرض کن فلان پخته بشه، بابا مردی خدا بلا نسبت، مردی. یه عزیزی که خیلی برای من عزیزه جدن به من میگفت آقا من از اول زندگی به خانومم خیلی سخت گرفتم سر آشپزی، لذا الان خانومم خیلی آشپزیش خوبه، هر غذایی میپخت ایراد میگرفتم تا غذاش بهتر بشه. گفتم جدی؟ اصلا فکر نمیکردم که آدمی باشی. تو چند مرتبه دل خانم تو شکستی برای یه چیزی که باید میرختی توی یه عرض میشه بشه کنبه؟ ارزش داشته واقعا که اینو عروس رو تحقیر بکنی، تنبیه بکنی، کلی زحمت کشیده حالا آورده جلو شما گذاشته؟ من واقعا یکی از افتخاراتم اینه که همیشه عرض میشه بعد که والده بچه ها بهشون میگه، میگه بابای شما در مدت 30 سال یه مرتبه نگفته غذا شوره یا بینمک. و ارزش نداره. خب من چجوری بروش بیارم؟ چجوری بروش بیارم؟ یک کسی رفته 2 ساعت 3 ساعت زحمت کشیده آورده گذاشته جلوی من، هنوز عرقش خوش نشده، خستگیش، این نمکش کمه، او درک نخور. مگه طلب بابا تو داری؟ مگه آشپزی جزو وظایف شرعیه؟ اینه واجبه برش نخور. شوره بینه، اینا مال بچگیه، مال روی کوچیکه. مرد که توی هوا نیست، مرد که توی عرفا نیست. سفری در مدینه بودیم، مدینه در هتل با حج و زیارت رفته بودیم 25 سال پیش. آقای ما تو رستوران هتل دیدیم یه پیرمرد 70 ساله داد نمیزنه، هوار میکشه، سر صدا داد بیداد. مدیر کاروان رفت، من زائر بودم، یعنی من روحانی کاروان نبودم، مدیر کاروان رفت، مدیر هتل رفت، چی آقا فلان؟ آقا من این کبابی که برای من آوردید و جوجه‌ای که برای من آوردید، من نصفش خوردم، من نصف دیگه‌اش سوخته بوده. یه مرد 70 ساله کباب که حالا نصفش خورده، اون نصف دیگه‌اش سوخته، اصلا یه کمی سیاه شده، داد میزنه. اونقدر در چشم من حقیر جلوه کرد. بعد خدا قسمتتون کنه زمان صدام که اوضاع اقتصادی مردم عراق خیلی خراب بود، اوائلی که راه باز شده بود و پول ما 5 برابر پول اونا ارزش داشت و تو کوچه ها بسیاری از این بچه ها گدایی میکردن، یادتونه؟ و پول های ریز از ما میگرفتن. پول ما ارزش داشت دیگه، 50 تومن بهش میدادی، 100 تومن بهش میدادی، کلی پول بود براش. اینقدر فقیر و پاورهنه توی همین کربلا و بین الحرمین بود، وحشتناک. خیلی وقت پیشه دیگه، بله، سال بله 78، نه 78 ما رفتیم، بله 78 ما رفتیم، 78 رفتیم و از نجف و کربلا وحشتناک خراب بود. صبح از حرم قمر العشیره ابوالفضل روحی له الفدا بیرون آمدم، یه کودک 6 سال یا 7 ساله عراقی که معلوم بود که یتیمه و معلوم بود که ساعت 6 صبح بعد از نماز صبح، زمستون بود، هوای سرد، این آمد و دم حرم حضرت ابوالفضل از این آتش‌خاله چینی، نه مسواک و بسواک و از اینا میفروخت. خیلی لباس مندرسی به تنش و اینها، و آمد جلوی من که مثلا یه بسته از اینا بخرم. گفتم چنده؟ مثلا به پول اون زمان گفتش که فرض کن 200 تومن، 201 تومن. گفتم باشه بده، داد من 2000 تومن بهش داده. گفت هنر نکردم آگه کنم، چون هنر چه هنری؟ این بچه این موقع صبح نیومده بگه پول بده به گدایی، آمده داره کاسبی میکنه. پولو گرفت و شروع کرد شمردن که بقیهش رو بده. گفتم نمیخواد، مال تو. دیدم سرخ شد، گفت چی مال تو؟ گفتم بقیه پول. گفت من گدا نیستم. من گفتم من نگفتم که گدایی. اکرامیه، هدیه است. گفت نه، تو قصدت کمک کردنه به منه و من کاسبم، نیاز به ترحم تو هم نداره، پولتو بگیر. گفتم نه با خدا، من قصدم هدیه دادن بود. دیدم به گریه افتاد، گفت برو پی کارت، جنسم بهت نمیفروشم، من گدا نیستم، من کاسبم. گفتم بابا من غلط کردم، من عذرخواهی میکنم، والله قصدم تحقیرت نبود، قصدم ترحم نبود، ببخشید. میگفت نه، من دنبالش میرفتم، منم به گریه افتاده بودم، اونم به گریه افتاده بود. میگفتم بابا منو ببخش، بیاین پول. میگفت نه، پول منو انداخت و رفت. در مقابل عظمت روح او احساس حقارت کردم، احساس کردم از این بچه 6 ساله 7 ساله من خیلی کوچیکترم. و اون پیرمرد 70 ساله مدینه در چشم من به اندازه یه بچه، میگم چی مرتی که 70 سال عمر کرده برای یه پرس که مثلا یه کمی کباب سوخته یا نسوخته داره داد میزنه. حالا مثلا یه جوانی داد بزنه به سر مادرش که چرا لباس همه شسته، خط و خطوش مثلا این ور رفته اون ور رفته، آشوره یا بینمک. این به معنای کامل واقعی به حضرت عباس الاغ است. البته واقعا توهین به الاغه، یعنی الاغ خیلی بهتر از اونه، الاغ خیلی بهتر از اونه که به مادرش داد بزنه که چرا مثلا فرض کن پیرهنمو نشستی، چرا مثلا اتو نکردی، دنگ نرم خودت برو بشور، نادان. مگه وظیفه مادر تو آشپزیه؟ قرازم برگردیم به بس. اگر کسی میخواد بگه اللهم اجعلنی من انصار ولی یک، باید سخت کوش بشه. اگر آقای فرشیان بگه که من را خدایا جزو انصار الحسین محسوب بگردان، حق داره. فکر میکنید قلمی که فرشیان میزنه چند سال تمرین پشت سرشه؟ 30 سال. استاد محمد حسین موحد خطاط، سید الخطاطین که خط زری امام رضا، زری امام حسین، حرم امیرالمومنین، حرم همه و سامرا را نوشته. من در 19 سالگی با ایشون رفیق شدم و از خطه ایشون مشق می نوشتم تا الان که 48 سالمه و ایشون 60 سالشه. من شاهدم که ایشون چه شبها تا صبح در مشهد با هیچ کسی هیچ ملاقاتی نداشت و هزاران ساعت مشق و تمرین می نوشت. حتی من به ایشون اعتراض کردم که آقا چقدر مشق. گفت ببین من دارم خط قبر علی ابن موسی رضا، زری علی ابن موسی رضا و دیوار حرم امام رضا رو می‌نویسم. روغن ریخته رو نمیشه نزد امام زاده کرد. این مردم که نمیفهمن. بله مردم نمیفهمن. درجه عالی 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 با درجه عالی خط چقدر فرق داره. اما به کسی که دارم تقدیم میکنم که میدانه. نمیخوام قبر خطی بر قبر امام رضا بنویسم که 400 سال بعد بزرگترین خطات ثلث جهان بیاد زریح رو ببینه یا قبر امام رضا رو ببینه بگه خب اون زمان کسی نبوده یا آمده نوشته. میخوام 400 سال بعد که آمد بگه عجب خطی. اونم برام مهم نیست. مهم اینه که امام رضا بدانن من روغن ریخته رو نظر امام زاده نکرده. نزا باید شعارتون رو، شما که اکثرا در این شبان القاسم واقعا جوانم هستید، باید شعارتون رو سخت کوشی قرار بدید. باید نفستون رو ریاضت بدید. در احوالات مرحوم آقای عاشق مجتبی قزوینی نوشتن، آیت الله آقای عاشق مجتبی قزوینی، که ایشون برخی نوشتن از شاگردانشون که گای میدیدیم که توی یک تابستون، خب مثلا میوه فروشی نبود دیگه، مردم یا خربوزه ای از خارج شهر مشهد می آوردن یا مثلا فرض کنید که توی حیات منزلشون اگه زردالوی بود می انگور بود یه چیز می چیدن می خورد. می دیدیم مثلا فرض کنید یک تابستون آقا اصلا انگور نمی خورد، یک تابستون اصلا یخ اصلا خربوزه مشهد نمی خورد. برخی از خصیصین ازشون پرسیدن که آقا مثلا چرا خربوزه مشهد نمی خورد، براتون بده؟ گفتن نه. بدتون میاد؟ گفتن نه، اتفاقا خیلی دوست داره. گفتن چرا مثلا امسال نخوردید؟ گفتن که خیلی هوس خربوزه مشهد دارم و عجیب علاقه دارم به این خربوزه. به نفسم گفتم اینجوری نیست که هرچی تو بخوای بهت بده، آدمت میکنم. امسال کلن خربوزه نمیخورم تو آدم میشی. خب منی که تو بازار دارم میرم یه امینم مثلا فرض کنین که آب میوه نمیدونم عمو علی داشت، علی خدا را فراموش مکنی، آب میوه فروشی هست در مشهد خیلی معروفه، 30 سال سابقه داره. اونم بالاش بشه مناسبت نوشته خدا را فراموش مکن. خب خدا را فراموش مکن رو مثلا میبینم، اون ور میبینم اینجا کباب میدن، اونجا چی میدن. برخی از رفقای ما متخصص بودن که در مسیر کربلا تا نجف تا کربلا تو اربعین کجا چی میدن. تمام مسیر اینا تو صف بودن، یا تو صف فلافل بودن، تو صف مرغ کویتی ها بودن، مرغ بریون بودن، همش تو صف بودن. تفلک با ریاضت مثلا به چیز خودش هم میخندید میگفت. خب ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست. آدم پرخواب، آدم پرشهوت، آدم پرخوراک، این نمیشه مجاهد فی سبیل الله باشه. نمیشه. شیطان آمد پیش یحیی، یحیی خیلی عابد بوده، یا زکریا، گفتش که تا حالا شده من رو بتونی تأثیری در من بگذاری؟ گفت نه، در تو که اصلا هیچ تأثیری نمیتونم بگذارم، من معصومی، هم انقدر عابدی. اما گاهی چیت میکنم، وسوسهت میکنم که این شامی که داری میخوری یک لقمه اضافه تر بخوری، شب به همون مقدار سنگینی. زکریا یا یحیی قسم خورد که من تا آخر عمر دیگه شب سیر نمیخورم که نمازم سبک نشه. شیطانم گفت منم قسم میخورم که دیگه به کسی راستشو نگن، اصل قصه رو نگن. ناز پرورد تنعم جسارت به عزیزان جمع حاضر نشه. من خدا میداند از شما خبری ندارم، چهرهاتون دارم آشناس، اما با زندگیاتون که ارتباطی ندارم. به شما نمیخوام خدای نکرده جسارتی بکنم، اما در کل توده جوانان هیئتیمون در کشور میبینم که امروز یک عده جوان، خب بله بیکاری در کشور هست، اما این بیکاری رو بهانه کردن شب مثلا فرض کن در مشهد ما برو آقا ساعت مثلا 9 هیئتی تا آقا منبر روی موتورا توی پیشینیم توی خیابون سیگاری بکشیم چرت و پرتی بگیم، بعد که سینزن شد بیام سینمونو بزنیم، بعدم بریم توی این قهوه خانه های دینی شینی پای گلون کشیدن. ما تو قهوه خونه چیکار می‌کنی تا 3 نصف شب؟ آقا محمود کریمی پخش می‌کنه، بخوره تو سرت. یعنی محمود کریمی و زید ابن عمرو نمی‌دونم خلج رفقا اینا خوندن که تو بری تا 3 نصف شب مادر چشمه را، پدر نگران، تو کرکر قلیون، کرکر یا کرکر، قلقل. حالا اون نه اصلا نمازشو بخونه، نماز صبح قضا، نمازش هم بگیم بخونه. خب این هنره. و صبح تا ساعت 11 ظهر مثلا خواب، آه کار نیست. چی کار نیست؟ یک جوانی، جوانها ظرف 6 ماه از ما که پول به احدی نمیدهیم 100 میلیون تومان پول گرفت. بگو برای چی؟ این آقا نگهبان یکی از پروژه ها بود، با 22 سال بود. نگهبان بود. کاشیکارا که کار میکردن این میرفت نگاه میکرد دستشون. مهندسمون به من گفتش که آج آقا این آمده به من اصرار کرده که اجازه بدید من یکی از این توالت ها رو کاشی کنم با این کاشی های شما. اگر کاشیکاریم بد بود تمام پول کاشیاش و سیمانش رو همش رو میدم، خودم هم میکنن. بکن. کاشی کرد. تو عمرمون ندیده بودیم کسی اینقدر کاشی مرتب بکن. شروع کرد کاشیکاری. هنر و ارزه رو ببینید. یه ها دیدیم رفته 20 نفر برداشته از لرستان از شهر خودشون آورده. یه تیم تشکیل داد. خودش میامد بند اول رو میگذاش. به اینا میگفت اجرا کنید. ظرف 6 ماه برای ما 2000 متر کاشیکاری و سنگکاری انجام داد. کسی که تو عمر باباش کاشیکاری نکرده بود، فقط با چشم دیده بود. بعد چنان کارش گرفت که ما در پروژه های بعدی خیریه و سادات و سامن میگفتیم آقا بیا کار ما رو انجام بده، میگفت وقت ندارم، به چند جا قول دادم. چند تا تیم درست کرد، مدیر بود، مدبر بود، برنامه ریز بود، اصلا عجوبه بود، عجوبه بود. 22 سال اون کی میگه کار نیست، حال نیست، ارزه نیست، جربوزه نیست. و اگر کسی در زندگی شخصیش اهل کار کردن درست حسابی و انضباط مادی و مرد بودن نبود، نوبت به اهل بیت هم که برسه دیگه. اهل بیت این آدم لرزان میخوان چیکار بکنن؟ اینو میخواد چیکار بکنن؟ ژل دست یک کسی بود، آقا این ژل خوبه، باعث تقویت میشه. یه بزرگ گفت اگه میخواست باعث تقویت بشه خودش انقدر شله ول نبود، نمیلرزی. حالا شوخیشه، جدیش اینه که المؤمنو کالجبل الراسخ لا یحرک العواصف. مؤمن باید کوه باشه، باید پدرش، مادرش، خانمش، خواهرش، برادرش در شدائد روزگار، در مصیبت‌ها، در بلاها، در فقرها پول میخوان، او درد دارن به او بگن، گرفتارن به او بگن، بلا به خانواده میخوره، او مثل کوه باشه، او ستون باشه، دیگران به او. الله اکبر. خدا میداند که قصدی نداشتم به اینجا رسیدم. دیگران به او اتکا بکن. خواهرش او رو میبینن دلگرم میشن. همچین داداشی داره. برادرش او رو میبینه پشتگرمی باشه، همچین برادری داره. بچه های برادرش او رو میبینن دلگرم باشن، همچه عمویی داری. ای حرمت قبله ی حاجات ما، یا کاشف الکرب عن وجه الحسین. هر غمی امام حسین داشت تا چشمش به تو میافتاد، گماد دلش میرفت، گماشو فراموش میکرد. دلش خوش بود ابوالفضل داره. تا لحظه ای که تو بودی دل زینب نلرزید، تا لحظه ای که تو بودی دل سکینه نلرزید. یه نوحه قشنگی بود یک زمان، یک کسی از رفقای مداح میخونه، آقای اقتدار، میگفت عمو جان تا تو بودی سر و سامونی داشتی، تا تو رفتی دل پرخونی داشتی، عمو جانم تا تو بودی دشمنامون میترسیدن، تو که رفتی چشم تو رو دور می دیدن. خیلی مهمه. حضرت ابوالفضل پشتگرمی امام حسین بود، دلگرمی امام حسین بود. فرمود انت کبش و کتیبتی، تو اصلا لشکر منی. دلگرمی زینب کبرا بود. لذا دلم می سوزه اون لحظه ای که امام حسین عمود خیمه ابوالفضل رو برداشت و خیمه خوابید. به محض اینکه خیمه خوابید، میدونید صدای ناله کی بلند شد؟ ناله زینب کبرا. میدونید عبارت بی بی چیه؟ واقعا اگر اهلی که من نمیخوام مثلا بیام می الان از سیدی و نه، اگه کسی اهل دل باشه همین جمله کافیه واقعا. به محض اینکه خیمه خوابید روی هم، ناله زینب کبرا بلند شد، فریاد زدن، ببین ناله زدن، انین هنین زجه زد، وا زیعتنا بعدک یا عباس، وا زیعتنا، ترجمه کنه، وا زیعتنا بعدک یا عباس. خود امام حسین هم که میدانید چی فرمود، فرمود الان انکسر زهری، عبارت دوم رو معنا نمی کنن، و قلت حیلتی، قلت حیلتی به فارسی یک کلمه معنا داره، یعنی بیچاره شدم اول فصل، بیچاره شدم بدون تو، بی تو چه کند زینب بین این همه نامحرمان. آن دست ز تن بریده را میبوسی، وان فرق ز ام دریده را میبوسی، خورشید کنار القمه خم شده بود، آن ماه به خون تپیده را میبوسید. خدایا به وجاهت قمر منیر بنی هاشم فرج امام زمان ما را برسان.